يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا يخرجونهم من النور إلى الظلمات لا أصحاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. امشب شب یلداست، طولانی ترین شب سال که کوتاه ترین روز رو هم داراست. رسم قدیم این بود که شبهای یلدا جمع می شدن دور هم و بزرگ مجلس معمولا تفعلی به حافظ می زد و حافظ خونی می کردن. حالا این علتش چی بود؟ این اجتماعی که دور هم داشتن، سلام علیکم، یکی از عللش این بود که خب زمان قدیم مردم یا کشاورز بودن یا دامدار بودن، دیگه به ندرت میشد شغلهای دیگه، حالا یه سری شغلهای به اصطلاح کمتری هم بود مثل طبابت، بعضی ها طبیب بودن خیلی، یا بعضی ها مثلا مغازه داشتن، اون خود اون مغازه دار هم، یا اون کسانی که مثلا بنایی میکردن، اینها هم با همون کشاورز و دامدار کارشون مرتبط بود. چون تو این فصول، تو این اوقات کشاورزی دیگه نبود، تعطیل بود، کشاورزها بیکار بودن، خود دامدارها هم موقعیتشون باز متناسب بود، کاسبی ها هم هماهنگ با همینها عمل میشد، لذا یک موقعیت‌های خاصی از نظر زمانی پیش می‌آمد که حالا استفاده می‌کردن از این موقعیت، دور هم جمع می‌شدن و چون وسایل ارتباط جمعی مثل تلویزیون و این چیزا هم نبود، مشغولیتشون بیشتر خوندن کتاب بود، اونایی که باسواد مثلا خانواده بود کتاب میخوند برای خانواده، یا شعر میخوند، یا داستانهایی حکایت میکرد از گذشتگان برای افراد خانواده، که الان دیگه اون رسم و رسومات همه برچیده شده. اما حالا بنابر رسم قدیم گفتیم امشب که حالا شب یلداست ما هم حافظ خونی داشته باشیم، شرحی بر غزلیات حافظ. شما میدونید جناب حافظ ملا بودن، آخوند بود ایشون، و لقب حافظ رو قدیم به افرادی میدادن که اولا حافظ قرآن باشه طرف، و بعد در حدیث حافظ به کسی میگفتن که 30,000 روایت حفظ داشته باشه، که لقب حافظ بهش میدادن. و خیلی کسایی داریم تو طول تاریخ که حافظ داشت، لقبشون حافظ بود. ایشون هم همین جور بودن که خودش در بعضی از اشعارش اشاره میکنه که قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، قرآن از بر یعنی از سینه بخوانی با 14 روایت، یعنی با 14 قرائت مختلف که روایت شده همه رو از حفظ بتونه چنین تسلطی داشته باشه. و باز در این بیت دیگه میگه حالا چی به قرآنی که اندر سینه داری، به قرآنی که اندر سینه داری، که اون حافظ قرآن هستی. و بیت حافظ همه بیت شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت هست. بعضی هایی که ندانسته فکر میکنن حافظ تو مثلا غزلیاتش از شراب و معشوق و اینها حرف زده، به فکر خاکی خودشون فکر میکنن همین شراب و معشوق دنیاییه، در حالی که نمیدونن اینا اصطلاحاتی که وضع شده و اهل معرفت از اونا استفاده میکنن، و اینها خیلی هاش برگرفته از خود قرآنه. مثلا وقتی آیه قرآن میفرماد و سقاهم ربهم شرابا طهورا، میچشاند پروردگارشان به آنان شرابی طهور. خب این شراب طهور میگه در قرآن نیامده. سقاهم اسم فاعلش میشه چی؟ میشه ساقی. ساقیشون کیه؟ ربشون ساقی اونهاست، که حالا در روایت داریم که ربهم ای سیدهم یعنی علی ابن ابی طالب، رب آنها یعنی سید و آقای آنها یعنی علی ابن ابی طالب است که به آنان این شراب رو می نوشاند. و از امام صادق علیه السلام در مورد این شراب طهور، طهور صیغه مبالغه است، یعنی هم پاک هم پاک کننده. تفسیر مجموع البیان حدیثی نقل کرده از امام صادق در ذیل این آیه که این شراب چه کار میکنه با اولیاء خدا، اونایی که می نوشن از این شراب. میفرماد یطهرهم عن کل شیء سوى الله، اونا رو از ما سوى الله پاک میکنه. از لا طاهر من تدنس بشیء من الاکوان الا الله، که هیچ پاک کننده ای از چرک اکوان جز خدا نیست. خب حافظ که میگه شراب، این شراب رو میگه، شراب طهور رو میگه، شراب بهشتی رو میگه، که آیه قرآن میفرماد شرابن کان مزاجهو زنجبیلا، شرابی که مزاج اون زنجبیله، زنجبیل گرمه، شراب زنجبیلی گرمه. که اینها شرابهایی که در قرآن آمده هر کدوم یک نحوه است، یک خصوصیتی داره، هر کدوم به شاربش یک علم و تجلی عطا میکنه. ولا جناب حافظ ملاست، آخوند بوده، شرابی که او میفرماد شراب معرفته، می معرفته، و معشوق رو هم که میفرماد منظور اولیاء خداست، ائمه اطهاره، نه اینکه تصور کنیم با ذهن خاکی کسی تصور کنه که ایشون چی داره میگه. و کسی که اهل علم باشه غزلیات حافظ رو میخونه، میفهمه حافظ چی گفته، چه نکاتی رو در معرفت به نظم کشیده، چه نکات عمیقی رو، چه کوچه پس کوچه هایی رو در معرفت سیر کرده ایشون. خب این تفعولی بزنیم به نیت جمع خودمون را جناب حافظ، فقط برای شادی روح ایشون و همچنین در گذشتگان خودتون یه صلوات نائب بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله. بله واقعا شیعه بودنش رو حافظ در خیلی غزلیات به رمز و راز گفته و برای امام عصر خیلی ابیاتی داره حافظ. یکی از غزلیاتش همینه، میگه زهی خجست زمانی که یار باز آید. کیو میگه؟ امام عصر که غایبن. زهی خجست زمانی که یار باز آید، عصر ظهور، به کام غمزدگان غمگسار باز آید. به پیش خیل خیالش کشیدم مبلغ چشم، بدان امید که آن شهسوار باز آید. ابلق میدونی چیز سیاه و سفید رو میگن ابلق. حالا قدیم ظاهرن چنین سنت یا اعتقادی بوده که برای این کسی که در سفر برگرده، حالا پارچه سیاه و سفید چیزی می آویختند به این امید که او برگرده. ایشون میگه من ابلق چشمم و این سفید و سیاهی چشمم و به پیش خیلی خیالش کشیدم ابلق چشم، این مثل پرچمی باز کرده ام، بدان امید که آن شهسوار باز آید. اون شهسوار، تک سوار عرب، شهسوار عرب، به این امید که باز آید من همینجور چشمای من باز مونده. در انتظار خدنگش همی پرد دل سید، انتظار خدنگش همی پرد دل سید، خیال آن که به رسم شکار باز آید. البته در نسخه های حافظ اختلاف نسخه خیلی زیاده. در انتظار خدنگ، خدنگ اون تیر کمانو میگن، در انتظار خدنگش که با تیر بزنه همی پرد دل سید، میگه دل سید میپره به انتظار اینکه او با تیر بزنه شو. یعنی اونقدر سید مشتاق تیر خوردنه که دلش تاپ تاپ میکنه، دلش میپره، خودش نمیپره، دلش میپره در انتظار خدنگ او. خیال آن که به رسم شکار باز آید، چقدر زیبا گفته. خیال آن که به رسم شکار باز آید، نه اینکه باز یعنی برگشته، باز به معنی شهبازه. خیال آن که به رسم شکار باز آید، میگه دلش مثل کبوتر میپره به خیال اینکه شکاری، باز شکاری به شکار او آمده. چقدر این نازوکاری های حافظ واقعا زیباست. اگر نه در خم چوگان او رود سر من، ز سر چه گویم و سر خود چه کار باز آید. چوگان بازی بود که در قدیم انجام میدادن با اسب، الان هم بعضی انجام میدن بعضی از این بازی. بازی بود که بازی نبود، بازی بیخود لهو و لعب نبود، این بازی بود برای جنگ ها که بتونن در جنگ ها روی اسب مهارت پیدا کنن. و یک به اصطلاح چوبی داشت، چوب چوگان، یه توپی زمین بود. اینا با سوار بر اسب این توپ رو با این چوب می نواختن، می زدن، که حالا تیم مقابل هم با اسب دوباره همین کار رو انجام می داد. از مثلا دریپ می کرد، مثل فوتبالی که الان بازی می کنن سوار اسب. میگه اگر در خم چوگان او، اگر نه در خم چوگان او رود سر من، میگه سر من مثل توپی باشه که اون با چوگانش بنوازه سر منو. میگه اگر این کار نشه، ز سر چه گویم و سر خود چه کار باز آید. میگه سر به چه درد میخوره؟ سری که در خم چوگان او نباشه، او ننوازد نکوبت سر مرو، پس سر من به چه دردی میخوره؟ ز سر چه گویم و سر خود چه کار باز آید. به قول جناب سعدی میگه سر که نه در راه عزیزان بود، بار گران است کشیدن به دوش. میگه بار گرانی رو دوشت داری میکشی اگر این سر در راه عزیزان خدا نباشه. ایشون هم میگه اگه در خم چوگان او نباشه، به چه کارم میاد این سر؟ یعنی جانم رو اگر میخوام برای او میخوام، اگه سرم رو میخوام برای اینکه فدای امامم کنم. مقیم بر سر راهش نشستم چون گرد، مقیم بر سر راهش نشستم چون گرد، بدان هوس که بدین رهگذار باز آید. مقیم یعنی مدام. بر سر راهش نشستم، مثل گرد، گرد و غبار، سر راهش من نشستم در انتظارشم. کیو میگه آخه؟ یعنی اگر منظورش امام عصر نباشه، کیو داره میگه حافظ؟ بعد این اشاره به چی داره از قرآن؟ اشاره به اون آیه‌ای داره که میفرماد و انها لبسبیل مقیم، و آن در راه مقیم است. آیه قرآنه که ایشون میگه مقیم بر سر راهش نشسته هم چون گرد، از اصطلاحات قرآنی آورده چجور در غزل داره استفاده میکنه. میگه مثل گرد و غبار بر سر راه او نشستم، بدان هوس که بدین رهگذار باز آید. در این هوا و هوس که شاید از اینجا رد بشه، که وقتی رد بشه غبار چی میشه؟ بلند میشه. میگه من مثل غبار نشستم بدان هوس که بدین رهگذار باز آید که من از جام بلند بشم. ولا مقیم نشستم، دائم نشستم. دلی که با سر زلفین او قراری داد، گمان مبر که در آن دل قرار باز آید. میگه دلی که با سر زلفین او، با سر دو زلف او قرار پیدا کنه، قراری بذارن با هم، دلی که با سر زلف او با هم قرار بذارن، گمان مبر که در آن دل قرار باز آید. فکر نکنی که اون دل قرار پیدا میکنه، دیگه اون دل بیقراره، چون گیسوی او دائم چیه؟ سر زلفین او دائم بیقراره دیگه. میگه اون دلی که با سر زلفین او قرار میذاره هیچ وقت دیگه قرار نداره، هیچ وقت دیگه آرام نیست. منظور وقتی میگه دل ببنده کسی به ولی خدا، دیگه روی آرامش نمیبینه. آرامش که میگیم منظور سکونته، سکونت دیگه نداره، جنب و جوش داره، عاشقی داره، دیگه سرد و افسرده نیست، مثل آتش در حرکت میفته. سرشک من نزند موج بر کنار چو بحر، اگر میان ویم در کنار باز آید. سرشک اشکو میگه، میگه سرشک من موج نمیزنه بر کنار، بر ساحل چو بحر. کنار دریا دیدید مواجه، میگه اشک من دیگه اونجوری مواج نیست، اگر میان ویم در کنار باز آید. میان یعنی کمر، اگر کمر او بیاد در کنار من قرار بگیره، یعنی او رو در کنار بگیرم، دیگه این موج اشکم سرازیر نمیشه. چه جورها که کشیدند بلبلان از دی، به بوی آن که دیگر نوبهار باز آید. میگه بلبلان چه جورها کشیدن از دی. دی فصل چیه؟ سرماست که گل غائبه، گل نیست. میگه چه جورها کشیدن شیعیان در فراق امام، به بوی آن که دیگر نوبهار باز آید. یعنی به امید این که نوبهار یه روزی بیاد چقدر جور و جفا کشیدن، چه سختی ها کشیدن، فقط به این امید که یه روزی نوبهار میاد. ز نقش بند قضا هست امید آن حافظ، که همچو سرو به دستم نگار باز آید. ز نقش بند قضا، اون کسی که قضا قدر به دست اوست، هست امید آن حافظ، از اون نقش بند قضا، از خداوند سبحان این امید هست که همچو سرو به دستم نگار باز آید. که به مانند سرو که دستم به او برسه، اون نگار به دست من برسه، که همچو سرو به دستم نگار باز آید، دوباره به دست من بیفته. امید هست که یعنی یه بار دیگه جمالش رو زیارت کنم. دنبالشم غزلی داره باز در با همین ردیف و قافیه، و باز در مورد امام عصره و چقدر زیبا. اگر آن طایر قدسی ز درم باز آید، عمر بگذشته به پیران سرم باز آید. طایر قدس اون پرنده قدسی، پرنده قدسی چیه؟ کی میدونه؟ منظور امام زمانه، ولی چجوری؟ چرا حافظ میگه پرنده قدسی؟ المهدی طاووس و اهل الجنه و علیه جلابیب و نور القدس. مهدی طاووس اهل بهشت است و بر او جلباب ها لباس هایی از نور قدس است. اگر آن طایر قدسی ز درم باز آید، اون طاووس اهل الجنه از درم بیاد، عمر بگذشته به پیران سرم باز آید. عمری که همش از من تلف شده رفته، تمام اون عمر میاد بالا سرم، یعنی دوباره جوان میشم. دارم امید بر این اشک چوباران که دیگر برق دولت که برفت از نظرم باز آید. دارم امید بر این اشک چوباران، از این اشکی که مثل باران میباره، امید دارم که اون برق دولت که برفت از نظرم باز آید. برق دولت، یکی منظور برق دولتی رو نمیگه ها، حافظم رندی بلده دیگه، برای زمان ما هم گفته که برق دولتی رو چم میگیرن، برق دولت که برفت از نظرم باز آید. یکی میگه برق چشمم، که نور چشمم، که اون نور چشم من بود که رفت، برق دولت چشمم بود که بر میگرده دوباره، مثل در جریان حضرت یعقوب که اشاره میکنه و بیزت عیناه من الحزن، چشمانش از حزن سفید شد. میگه دوباره با آمدن او امید هست که نور به چشمان من برگرده. یکی برق دولت، منظور اون دولت وصلو میگه، که برقی که میزنه، که آیه قرآن میفرماد فاذا برق البصر، هنگامی که برق میزند دیدگان، که اهل معرفت میگن این ابتدای اون مشاهدات و مکاشفاته، که جناب حافظ میگه اون برق به چشمم بر میگرده. آن که تاج سر من خاک کف پایش بود، از خدا می طلبم تا به سرم باز آید. آن که تاج سر من خاک کف پایش بود، خاک کف پای او تاج سر من بود، از خدا می طلبم تا به سرم باز آید. دوباره اون تاج رو سرم، تاج بندگی، که خاک پای او رو دوباره تاج سر خودم قرار بدم. خواهم اندر عقبش رفت و به یاران عزیز، شخصم ار باز نیاید خبرم باز آید. میگه من میخوام دنبالش برم، اندر عقبش برم و به یاران عزیز، شخصم ار باز نیاید خبرم باز آید. من میرم جوری به دنبال او، اگه خودم بر نگشتم خبرمو بیارن بدن. اینجوری میخوام دنبالش برم، خبرم باز آید. منظور چیه؟ خبر مرگ رو میگن، میگن یا خودش میاد یا خبرش میاد، که ایشون داره به همین اشاره میکنه، شخصم ار باز نیاید خبرم باز آید. گر نثار قدم یار گرامی نکنم، گوهر جان به چه کار دیگرم باز آید. یکی در قدم یار نثار، نثار همون شاباشی که میپاشن، میگه اگه نپاشم این جان رو برای یار، گوهر جان به چه کار دیگرم باز آید. این گوهر باید بریزی در شاباش. میگه این گوهر جان دیگه به چه کار میاد؟ اگه در راه خدا ندم، اگه در راه امامم ندم، به چه کارم میاد؟ شاعری گفت کاش معشوق ز عاشق طلب جان میکرد، تا که هر بی سر و پایی نشود یار کسی. دیدم یه شاعر ساوجی، الان یادم نیست اسمش چی بود، انگار در جواب ایشون گفته بود این بیت رو، گفته بود جان چه باشد که فدای قدم دوست کنم، این متاعی است که هر بی سر و پایی دارد، جان چه ارزشی داره که این همه هر بی سر و پایی داره، این جان و یه چیزی نیست که دست هیچ کس نباشه. بله، مانعش قلقل چنگ است و شکرخواب صبوح، ورنگر بشنود آه سحرم باز آید. میگه چرا بر نمیگرده؟ مانعش قلقل چنگ است و شکرخواب صبوح. قلقل چنگ که شب چنگ می نواختن در اون سکوت شب، اون یکی شکرخواب صبوح. صبوح اون صبح خوابش خیلی شیرینه که بهش میگن شکرخواب. خیلی سخته انسان بیدار بشه، لذا میدونید بین و طلوع این بیداریش خیلی تأکید شده که بین و طلوع این رو بیدار بمونید. میگه چرا ناله من رو میشنوه بر نمیگرده؟ مانعی داره، مانعش قلقل چنگ است و شکرخواب صبوح. مانع او یکی قلقل چنگه. چنگ چی میگه؟ یکی شکرخواب صبوح. شکرخواب صبوح او یا شکرخواب صبوح من؟ اگر او ناله من هست او بر نمیگرده، مانعش یکی خواب خود منه که در خوابم، سحرگاهان در خوابم. یکی قلقل چنگه. چنگ حافظ خیلی تعابیر رو جالب به کار میبره. پیامبر اکرم در روایتی داره میفرماد وقتی به معراج میرفتم یا بر میگشتم، چون فرق بین این دوتا رفتن یا برگشتن در مشاهدات معراجیه، میگه دیدم صدای صوت و کف و هیاهو و قلقله ایه. گفتم اینا چیه؟ گفتن اینا شیاطینن. حول قلب بنی آدم هیاهو میکنن که اونها ملکوت رو نبینن. ملکوت رو نبینن. حول قلب سر و صدا ایجاد میکنن. مانعش قلقل چنگ است و شکرخواب صبوح، ورنه گر بشنود آه سحرم باز آید. میگه اگه توسل پیدا میکنم جواب نمیگیرم، به خاطر اینکه یکی اینکه سحرها بیدار نیستم، یکی اینکه دل مشغولی دارم، چنگ زدم به دنیا. ورنه گر بشنود آه سحرم باز آید. کوس نو دولتی از بام سعادت بزنم. چقدر دولت میگه حالا اینجا. کوس نو دولتی از بام سعادت بزنم، گر ببینم که مه نو سفرم باز آید. کوس زدن اون اعلام کردنه، بانگ زدنه، بانگ بلند. کوس نو دولتی که دولت نو به کفم آمده، از بام سعادت، بر بالای بام سعادت میرم کوس میزنم که من دولت به دستم افتاده. گر ببینم که مه نو سفرم باز آید، اگه ببینم ماه سفر کرده من، ماه نوم باز آمده، کوس میزنم. همون جوری که در قدیم وقتی هلال ماه دمیده می شد کوس می زدن. قدیم اخبار و تلویزیون اینا نبود که اعلام کنن ماه مثلا رؤیت شده. وقتی رؤیت می شد می رفتن بالای پشت بام کوس میزدن که مردم بفهمن هلال رؤیت شده. ایشون هم میگه حالا اون ماه نو سفرم اگه ببینم میرم بالای پشت بام کوس میزنم. آرزومند رخ شاه چو ماهم حافظ، همتی تا به سلامت ز درم باز آید. آرزومند رخ شاه چو ماهم، ماه شب 14 که 14 معصوم باشه، عاشق روی او هستم. ای حافظ همتی کن تا به سلامت زدرم باز آید، که روشو ببینم انشاءالله. حافظ خیلی حالا امسال خیلی کشورمون شاهد زلزله هایی بود که تقریبا بگیم کم سابقه یا بی سابقه بوده این همه زلزله و پس زلزله، که حالا در طول تاریخ آیا اتفاق افتاده بوده این همه زلزله تو مناطق مختلف؟ ولی تا اونجایی که ماها یاد میدیم و همینطور قبل از ما که ثبت شده حالا زلزله ها، چنین چیزی لااقل تو ایران نبوده این همه زلزله. روایت داریم که میفرماد اضافش از زنا لکسرت زلازل، وقتی زنا فاش بشه علنی بشه، چون زنا همیشه تو جامعه هست منتها به صورت مخفیانه، مخفی بودنش یه سری خصوصیاتی داره، ولی وقتی تو جامعه علنی میشه همه میدونن این مرد داره میره دنبال این زن، این زن سوار ماشین شد چی کار میخوا بره کجا میخوا بره، علنی که بشه زلزله ها زیاد میشه. یا جوان میری زیاد میشه، یه سری اتفاقاتی میفته و برای رفع زلزله هم روایت داریم که دعا کنید. علی ابن مهزیار میگه در اهواز زلزله زیاد میآمد، جوری که ما میخواستیم ترک کنیم. نامه‌ای نوشتم به آقا که آقا ما ترک کنیم این شهر، اونجا خیلی زلزله میاد. ظاهرا به امام جواد نوشته بودن نامه رو. حضرت فرموده بودن که نه نمیخواد ترک کنید. 3 روزه بگیرید، یعنی که روز جمعه لباس نو بپوشید و دعا و تضرع کنید که خدا برداره این بلا رو. میگه ما این کار رو کردیم و زلزله برداشته شد از شهر، چون جز بلاهایی که هیچ کس کاری نمیتونه براش انجام بده در دفعش. و البته در روایت دیگه ای هست که میگه اون سالی که صیحه آسمانی زده میشه در بشارت فرج، سالیه که سرما و زلزله زیادی هست و شرق و غرب عالم هم با هم درگیرن. اون سال سالیه که فرج اتفاق میفته. البته اینها روایته، ولی حالا تا کی باشه فرج امام زمان خدا میدونه. ان انشالله که بلایا از سرمون دور باشه و از سر همه شیعان امیرالمومنین، همه مسلمان ها انشالله در حفظ و حراست الهی باشن. یه غزل دیگه هم از جناب حافظ بخونیم و تا پذیرایی بشیم ان شاء الله. ایشون می‌فرماد گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود، تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. میگه واعظ شهر که مردم رو موعظه میکنه، این سخن براش آسون نیست. حافظ در شعرش از زاهد و واعظ و شیخ و مفتی و اینا خیلی شکایت میکنه که همیشه همینجوری بوده و هست و خواهد بود، کسانی در لباس دین به ریا میپردازن، به سالوس، به دروغ. لذا میبینیم 700-800 سال پیش هم حافظ میگه تا گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود، تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. میگه تا موقعی که ریاکاری میکنه و دغلبازی میکنه مسلمان محسوب نمیشه، اگرچه بالای منبر 1000 ادعای مسلمانی کنه. رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است، حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. رندی آموز و کرم کن. رندی در اصطلاح رند، مرد رند کسی که دزده، منتها دزدی که به عنوان دزد شناخته نمیشه، کارشو مخفیانه انجام میده. چون یه موقع یه نفر دزدی میکنه معلومه، معروفه که این آقا دزده، ولی رند کسیه که با زیرکی دزدی میکنه. حالا در اصطلاح اشعار عرفانی رند به کسی میگن که ظاهرش مثل مردمه اما باطنش با خداست، باطن داره، فقط ظاهر نیست، فقط اون ظاهری که مردم میبینن ازش نیست، تو خلوت شبها مناجاتها داره، ذکرها داره، عبادتها داره، اتصال داره. میگه رندی آموز و کرم کن، یکی رندی یاد بگیر، اون اتصال خودتو با خدا، یکی با خلق کرم کن. چون تمام دین، تمام سیر و سلوک، تمام راه در این دو کلمه خلاصه میشه. چیه؟ تعظیم امر خالق و شفقت بر مخلوق. یکی امر خدا رو بزرگ بشماری، یکی بر بندگانش دلسوزی کنی. این دوتاست. حافظم اینجا همینو میگه، رندی آموز و کرم کن، با خدا باش، کرامتت هم به مردم برسه. که نه چندان هنر است حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. میگه اگه اینجوری نباشی مثل اون حیوانه، چون انسان یه نوع حیوانه دیگه، حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. مگه با نوشیدن می حیوان انسان میشه؟ بله، این می، بله این می، می معرفته. میگه اگر این می رو نخوره، این همون حیوان ناطقه به قول فلاسفه، الانسان و حیوان ناطق، یه حیوانی که حرف میزنه. این اگه می معرفت رو بخوره میشه انسان. میگه اگر اون می رو نخوردی همون حیوان هستی. گوهر پاک به باید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. میگه اصل اون طینت طرف باید قابلیتشو داشته باشه، ورنه هر سنگ و گلی رو که برداری تراش بدی لؤلؤ و مرجان از توش در نمیاد، چون لؤلؤ و مرجان میشه سنگن، اینا عقیق و در و یاقوت و اینا هم سنگن همه، که تراش میدن یک ذرهشو میذارن نگین انگشتر چقدر قیمت داره. اما میگه اون گوهر سنگ، اون سنگ اصلش باید درست باشه، که هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نمیشه. لؤلؤ و مرجان هم عبارت چیه؟ قرآنیه، که تعبیر شده به چی؟ امام حسن و امام حسین، که گوهر پاکن، گوهر پاکن که قابلیت فیض پیدا میکنن. اسم اعظم بکند کار خودی دل، خوش باش که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود. ها، این نسخه اشتباهه، مسلمان نیست، این سلیمانه. اسم اعظم بکند کار خودی دل، خوش باش که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود. این اشاره به چی داره؟ اشاره به یه مطلب تفسیری داره، که از قضا مطلبش هم جزء اسرائیلیاته، که حافظم داره میزنه به همون. احادیثی در این زمینه رسیده، احادیث جعلیه، یهودی ها درست کردن، که میگه حضرت سلیمان یک نگینی داشت، انگشتری داشت، که تمام اون حکومتی که داشت به خاطر اون نگینش بود، اون انگشترش بود، که جناب حافظ در یه بیتی میگه گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. اون انگشت سلیمانی که خاصیت داره، ولی نقش نگین یه چیزی رو نگین نوشته باشه مثلا چه خاصیتی داره. حالا روایات میگه یک روز یه جنی رفت این انگشتر رو بدزده از حضرت سلیمان. حضرت سلیمان که دستشویی میرفت، یک کنیزی بود اونجا، انگشتر رو میداد به اون برای که تو دستشویی نبره اون انگشتر رو، بعد از دستشویی که میامد ازش میگرفت. حضرت سلیمان که رفت دستشویی، انگشتر رو داد به این کنیز، این شیطان، این دیو خودشو به صورت حضرت سلیمان در آورد و آمد گفت انگشتر رو بده. انگشتر رو گرفت دست کرد و تمام مملکت سلیمان به دست این دیو افتاد. بعد در حرمسرای حضرت سلیمان بود و با زنان حضرت سلیمان بود و اینا هم دیدن که عجب، این یه کارهای زشتی انجام میده. قیافش هم به صورت حضرت سلیمان در آورده بود. از اون ورم حضرت سلیمان وقتی متوجه شد که این شیطان، انگشتر به دست شیطان افتاده، فرار کرد، گفت این الان منو میکشه. این اسرائیلیات ها دارم میگم، میخوام میبینیم حافظ چی میگه. حضرت سلیمان فرار کرد و رفت یک جایی کنار یه دریایی، یک صیادی بود، گفت من اگه کمک کنم برای صید ماهی تو به من غذا لباس جا میدی؟ میگفت بله بیا. حضرت سلیمان کار میکرد، برای ماهیگیری میکرد و اینها. خلاصه این شیطان و دیو هم که تمام مملکت سلیمانی رو گرفته بود، یواش یواش کارای زشتش رو شد و مردم دیدن که نه، این سلیمان نیست. آخه سلیمان که این کارا رو نمی کنه، شاه که این کارا رو نباید کنه. سلیمان باید عادل باشه. سلیمان اگر ظلم کنه که دیگه سلیمان نیست. مردم خودشون میفهمن. خلاصه این دید که داره لو میره کارش، انگشته رو پرت کرد تو دریا و فرار کرد، متواری شد. مثل خیلی از شاههای ظالم که متواری میشدن اونم فرار کرد. حضرت سلیمانم از راه ماهیگیری روزی به دست می آورد که یک روزی ماهی گرفت که انگشتری تو دهان او افتاده بود. شکم رو باز کرد و انگشترش رو دستش کرد و بعد دختر اون ماهی فروش رو هم گرفته بود به زنی خودش تو مدت. بعد گفت من سلیمان هستم و رفتن و به کاخش رسید و داستانهای اینجوری. حافظ میگه که اسم اعظم بکند کار خودی دل خوش باش، که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود. هزار که دیو بخواد تلبیس کنه، بخواد جادو کنه، سلیمان نمیتونه بشه. روایت از پیامبر اکرم، من رعانی فقط رع الحق فإن الشیطان لا یتمثل بی. کسی من رو در خواب ببینه حق رو خواب دیده، یعنی به درستی خواب دیده، چرا که شیطان نمیتواند به صورت من متمثل شود. شیطان به صورت من نمیتونه در بیاد. حافظم میگه دیو هر کاری کنه سلیمان نمیشه. اسم اعظم که خود جناب سلیمانه بکند کار خود ای دل خوش باش، که حالا اشاره‌ای داره به سلطان زمان خودش. حافظ میگه این کسی که ادعای سلطنت میکنه هزارم تلبیس کنه و ادعا کنه من آدم خوبیم و علیه السلامم، کاری از پیش نمیبره، تو دلت قرص باشه. عشق میورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود. میگه عشق میورزم، محبت دارم، اما تمام امیدم اینه که این فن شریف مثل هنرهای دیگه من موجب حرمان نشه. گاهی وقت عبادت باعث دوری میشه از خدا، باعث حرمان میشه. گاهی وقت علم حجاب میشه. گاهی وقت ریاضت خودش باعث مفارقت میشه. چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود. میگه عشق میورزم، دوست میدارم، ولی امید دارم این دوست داشتنه دیگه خالص باشه. همه کارام میگه یه جوری خرابکاریه، فقط امیدم به این محبته. هر چیزم خراب باشه دیگه محبت رو که دارم، دیگه علی رو که دوست دارم، فاطمه رو که دوست دارم، امیدوارم این یه دونه خراب نباشه. یعنی میگه به هیچ کارت اعتماد نکن، که اگر چیزی بناست به دادت برسه همون محبت به اولیاء خداست. دوش میگفت که فردا بدهم کام دلت. میشه یعنی انشاء. دوش میگفت که فردا بدهم کام دلت، سببی ساز خدایا که پشیمان نشود. خدایا یه کار کنه از حرفی که زده پشیمون نشه، از حرفش بر نگرده. حسن خلقی ز خدا می طلبم خوی تو را، از خدا می خواهم اینطور خوش اخلاق بشی تا دیگر خاطر ما از تو پریشان نشود. چون بدخلقی باعث پریشانی میشه، بدخلقی باعث پریشانیه. بدخلقی شیعه باعث پریشانی امامش میشه. حواست باشه، تو بدخلقی کنی امامت ناراحت میشه. فکر نکن فقط خانوادت پریشان میشن. حسن خلقی ز خدا میطلبم خوی تو را، تا دیگر خاطر ما از تو پریشان نشود. ذره را تا نبود همت عالی، حافظ طالب چشمه خورشید درخشان نشود. تو بازار که را میرید این سقف ها که نور میتابه، این ذرات دیدید توی این نور حرکت میکنن. قدیمی ها میگفتن این ذرات تا کجا میرن بالا؟ میگفتن اینا میرن تا برسن به خورشید. بعد چون از سوراخ‌های نور فقط دیده میشه، اینا میگفتن اینا جذب نور میشن و بعد از این کانال نور میرن بالا تا به خورشید برسن. که حافظ داره اشاره میکنه به اون حرفایی که قدیمی ها میگفتن، ذره را تا نبود همت عالی، حافظ طالب چشمه خورشید درخشان نشود. همت عالی باید داشته باشی که بخوای بری به خورشید برسی، و این خیلی مهمه. تو ذره ای، اما وقتی که طالب خورشید میشی ارزش پیدا میکنی که قدر هر کس به قدر همت اوست. چقدر همت داره اون ذره‌ای که میخواد به خورشید برسه، خیلی ارزش داره. که انشاءالله در مسیر کمال و در مسیر ولایت حرکت کنیم تا عزیزان بیان تشریف بیارن. مدده‌های عزیز سرودی بخونن، یه شعری بخونن، حالا دیگه یه صلواتی نهایت بفرمین، مدیحهی بخونن.